ما درباره اعجاب به طور کلی بود به مناسبت این آیه شریفه که به اشرف بوده این شب بحثها را به صورت دیگری خلاصه می کنم و فکر می کنم به این شکل و به این صورت مطلب بهتر دریافت می شود. اولین بحث این است که معجزه چیست؟ تعریف معجزه. دوم این است آیا معجزه ممکن است؟ امکان دارد؟ یا یک امری محال است؟ سوم آیا معجزه وقوع دارد؟ واقع شده در عالم؟ بسیاری امور ممکن هستند ولی امکان برای وقوع کافی نیست. آیا معجزه واقع شده در عالم و واقع می شود در عالم؟ بحث چهارم بحث دلالت معجزه است بر صدق آورنده او، یعنی گیرم معجزه وقوع پیدا کند آیا واقعا دلیل است معجزه بر چیزی؟ منطقا آیا معجزه دلیل بر صدق ادعای معجزه آور است یا نه دلیل نیست صرفا اعجاب آور است اعجاب انگیز است یا به قول بعضی عوام الناس را مطیع می کند و نه بیشتر و اثر بیشتری ندارد؟ این چهار بحث چهار بحث اساسی معجزه که حد ذاته بعد یه بحث پنجمی داریم مسئله قرآن و معجزه، یعنی قرآن نه مسئله معجزه بودن قرآن، قرآن در باره معجزه چه تلقیی دارد؟ نظر قرآن در باره معجزه ها چیست؟ از این پنج بحث اگر فارغ شدیم اون وقت بحث در خود قرآن میاد، معجزه بودن خود قرآن که آیا قرآن معجزه است یا نه و اگر معجزه است از چه راهی یا از چه راههایی معجزه است. این ترتیب سخن است. چون ترتیب ما ترتیب جدیدی است ممکنه بعضی قسمت هایی که در هفته پیش عرض کردم تکرار بشود. بحث اول ما این است که معجزه چیست؟ عرض کردیم این مقدار را در هفته پیش. بعضی معجزه را به این شکل تعریف می کنند، یعنی پیدایش یک چیز بدون علت، بی علت. غالبا مادی مطلقه ها که میخوان معجزه را نفی بکنن و بکوبند میگن معجزه یعنی یک چیزی بدون علت پیدا بشود. این تعریف مسلماً غلط است. چرا؟ برای اینکه یه چیزی اگر بدون علت پیدا بشه که دلیل بر چیزی نیست، کسانی که قائل به معجزه هستند میخوان معجزه را دلیل بر یک امری بدانند. اگر یک چیزی بدون علت پیدا بشود دلیل بر هیچ چیزی نمیشود. نه تنها دلیل بر هیچ چیزی نمیشود، اگر ما فرض کنیم چنین چیزی که میشود چیزی بدون علت پیدا بشه، محال البته اگر چنین فرض بکنیم هیچ چرا در عالم دیگه نمیشود ثابت کرد، هیچ اصل علمی را نمیشود ثابت کرد، هیچ اصل طبیعی را نمیشود ثابت کرد، هیچ اصل کلامی یا فلسفی را نمیشود ثابت کرد، خود خدا را دیگه نمیشود ثابت کرد. چرا؟ برای اینکه ما خدا را به دلیل اینکه علت عالم است میشناسیم. اگر ما فرض کنیم که کار هستی، در کار هستی نظم و حسابی وجود نداره، محال نیست که یه چیزی بدون علت وجود پیدا کنه. خب یه چیزی میگه آقا جهان بدون علت وجود پیدا کنه، پس این هست مطلق تعریف معجزه نیست پیدایش یک چیز بدون علت. دو، معجزه نه پیدایش یک چیز بدون علت، بلکه استثناء در قانون علیت به این معنا که به جای علت واقعی یک شیء یک علت دیگر جانشین بشود، یعنی جانشین شدن علتی به جای علت دیگر. این چطور است؟ یعنی یک چیز در عالم برای خودش علتی دارد، هر چیزی در عالم یه علت مخصوص به خود دارد. بعد بگیم معجزه معنیش این است که یک چیزی با یک علت دیگری غیر از علت اصلی یک شیء به وجود بیاد. مثلا هم چی فرض بکنیم؟ بگیم که علت اصلی پیدایش یک انسان، علت حقیقی و اصلی پیدایش یک انسان، آمیزش دو انسان است با یک دیگر، این علت حقیقی. معجزه یعنی یک این علت حقیقی بر کنار یه علت دیگری جانشین او بشود. یک بیان یه انسانی را خلق کنن بدون پدر و مادر، یعنی یه علت دیگری جای علت اصلی بنشیند. آیا این است؟ این را بعد خواهیم گفت به این صورت این هم نه. تعریف سوم که برای معجزه میشود کرد این است که معجزه نه به معنی شکستن و خرق قانون علیت به هر شکل، بلکه به معنای خرق ناموس طبیعت و میان این دوتا فرق داشتن. یعنی یک امری یک جریان عادی طبیعی دارد. معجزه یعنی یک چیزی وجود پیدا کند بدون اون که از جریان عادی، نمیگیم علت اصلی، این دو طرف فرق میذاریم، بدون اون که از طریق جریان عادی خودش پیدا شده باشد، از یک جریان غیر عادی پیدا بشود. این تا یه اندازه میتواند درست باشد، ولی باید یه اضافه ای هم باید کرد. خارج شدن جریان از خارج شدن امور از جریان عادی به نحوی که آثار و علائم دخالت ماوراء طبیعت در او آشکار باشد. این عرض کنم که این تعریف اگر این دو تعریف بکنیم معجزه معنی به یه شکل دیگری پیدا می کند که درباره این توضیح می دهم و عرضی. حالا قبل از این که این رو من توضیح بدم اون مسئله دوم رو طرح بکنم که از اونم بگذاریم بعد این به جای خود شهر داریم. مسئله دوم ما این بود که آیا معجزه ممکن است؟ این بستگی داره که ما چی تعریف کنیم. اگر بگیم معجزه یعنی یک چیز بدون علت پیدا بشه، نه، معجزه به این معنا ممکن نیست. اگر بگید معجزه به معنای نقض قانون علیت واقعا یعنی علتی به جای علت دیگر، علت حقیقی به جای یک علت حقیقی دیگر به نسیره، بازم نه، ممکن نیست. اما به معنی استثناء خارج شدن طبیعت از جریان عادی خودش، این معنا بله ممکن است. حالا این رو من باید توضیح بدم که این فرق این دوتا چیست. مطلبی که در جلسه پیش وعده دادم از یک فیلسوف معروف بزرگ جهان از فیلسوفان اروپا برای نقل بکنم اینجا جاشا کرد. ببینید آقا، یه چیز هایی هست، او میگوید یه سلسله مسائل هست که اینها ضرورتهای عقل هست و عقل اجازه نمیدهد خلاف اینها را، امکان نداره خلاف اینها. مثلا قضایایی که اینها را اصطلاحاً قضایای تحلیلی میگن، حالا من به این اصطلاح فعلا کار ندارم، قضایای ریاضی شما در ریاضیات مثلا میخوانید که یک مثلث مجموع زاویه‌هاش 180 درجه هست، مساوی با دو قائم است، با دو زاویه 90 درجه ای. این ضرورت عقل است. یعنی عقل اگر مثلث رو درک بکند که مثلث یعنی چی، بعد اون براهیمی که اقامه می شود اینها رو درک بکنه، عقل حکم میکنه که ضرورت ایجاب میکنه، ضرورت است و غیر از این محال است که باید مجموع زاویه های مثلث 180 درجه باشد. 180 درجه و نیم نمی شود، 170 درجه و نیم هم محال است، حتی غیر از این محال است. یا مثل همون مثالی که الان عرض کردم که اون به فلسفه مربوط میشه نه به ریاضیات، این که یک شیء بدون علت پیدا بشه این عقلا محال. این یک مسائل است که عقل حکم به محال بودن این خلافی اینها میکنه، یعنی حکم به ضرورت اینها و محال بودن خلاف اینها. اما ما یه سلسله مسائل داریم که اینها مسائل تجربی نیست، یعنی ما اینها را در عالم اینجور دریافتیم بدون اون که یک رابطه ضروری در اینجا درک بکنیم. چون اینجور دریافتیم میگیم اینجور هست، ولی از نظر عقل ما هیچ ضرورتی اقتضا نمی کند. چطور؟ مثلا این دیر ذکر می کند، میگه ما تا حالا هر چه که در عالم تجربه کرده ایم اینجور یافته ایم که آب در اثر حرارت که بهش بدن وقتی که مثلا به چند درجه برسد، به صد درجه که برسد بخار میشه. بعد میگیم که کسیشا میذاریم به علیت، حالا اون هم خود سمیت میذاره علیت، میگیم حرارت علت بخار شدن آب. آب چند درجه که زیر صفر برود منجمد میشود، در اثر سردی منجمد میشود، یخ میزند. بله این دیگه بعد برای ما شده قانون، آب را حرارت بدیم بخار میشود. اگر حرارت را ازش بگیریم در زیر چند درجه زیر صفر ببریم، بعد این یخ میبندد. میگه برای عقل انسان هیچ کدام اینها ضرورت نداره. ما چون اینجور دیدیم میگیم اینجور هست. ما اگه اول که از اولی که به دنیا آمده بودیم اگه خلافش میدیدیم، یعنی اگر اینجور میبود که همیشه آب در اثر حرارت دادن وقتی خیلی حرارت بهش میدادن بعد منجمد میشد، و وقتی که در چند درجه زیر صفر میبردن اومد تبدیل به بخار میشد، هیچ از نظر عقل ما فرق نمیکرد. عقل نمیگه ضرورت ایجاد میکند که باید چنین بشه، میگه چنین وجود داره. به اصطلاح میگه یه قضیه وجودی هست، ما اینجور یافتیم، اینجور دیدیم تا در عالم، بدون اون که خلاف این برای ما ضرورت داشته. این یه حرف خیلی درستی بله. امثال بوعلی سینا بعد آمدن دیدن که همین حرف هگل را بهش پی برده بودن، گفتن آقا پس این قوانین تجربی، قوانین طبیعی که علوم طبیعی بر این اساس استواره، چه اعتباری میتونه داشته باشه؟ چون عقل که ضرورت عقل که حکم نمی کنه، میگه ما اینجور دریافتیم این چنین وجود داره، خب اینه برای خلافش بشه. خواستن اونها به یک شکلی در یک شرایطی در یک تجربه خیلی خیلی دقیقی ببینن آیا میتوانن این قوانین تجربی را تحت ضابطه علیت فلسفی در بیاورن که خلافش محال باشه یا نه. ولی نه. یعنی چه؟ یعنی عقل بشر هنوز نمیتواند، در واقع هست اونهایی نه، میگن آقا در مورد آب و بخار، در مورد آتش، حرارت و بخار شدن آب، اینجا یک علیتی واقعا وجود داره، بدون علیت نمیتونه باشه، و اون علیت هم محال به هم بخورد. ولی این که این مقداری که ما با چشم و با حواس خودمون درک کردیم به اون علیت واقعی رو کشف کرده باشیم، این مشکوکه برای ما. ولی آنها امور تجربی روز روز تغییر میکنه، تبدیل میکنه، تبدیل میشه، دقیق میشه، یا یک قانونش نفت میشود یه چیز دیگه به جاش میاد. مثلا فرض کنه شما که در یه روزی سنگ ها که از بالا میدیدن میافتن، برسر قانون تجربی میگفتن به این که خب این سنگ میل داره، کشش در خود سنگ وجود داره که خودش میخواد به مرکز زمین بکشانه، همه این دور آقا میکرده. بعد نیتون پیدا شد، آمد گفت نه آقا این سنگ نیست که جاذبه در سنگ نیست خوره میکشد، جاذبه در زمینه که سنگ رو میکشد، در خود سنگ نیست که میخواد خودش برسونه به مرکز، در زمینه که میخواد سنگ رو به همه اجسام است و هر چی جسم بزرگتر باشه یک کوچکتر میکشه، پس زمینه که داره میکشد. دیگری که نظریه نسبیت را آورد، گفت نه از این قانون جاذبه هم اونجوری میان یک چیزی جذب و انجذابی هست، یه حساب دیگری در کار.
ولی به هر حال یک علیتی در کار هست.
اما تا علم بشر بتونه به علتهای واقعی رو کشف بکنه، آیا خواهد رسید یا نخواهد رسید معلوم نیست.
تا امروز به این حدی که رسیدیم اسمشو هم میذاریم علت، فردا که اینا باطل شد یه چیز دیگر میگیم، ولی اجمالا میدونیم که یک قانون علیتی در عالم حکم فرما هست. پس ببینید فرق میان ناموس طبیعی و میان قانون علیت روشن شد. در سر ناموس طبیعی ما تا حالا هرچی مشاهده کردیم این است که یه انسان اگر بخواد متولد بشود یه راه ما بیشتر کار سلول زمان نمیشه گفتن عقل میگه قیردین مقاله، عقل میگه این ها تا حالا دیدیم این شکل دیدیم. آیا نمیتوان با یک دم با یک دنیدن با یک شکل مرموزی که ما از رادش آگاه نیستیم، آیا یک دم با یک شکل مرموزی نمیتواند اون استعدادی که استرمز در اون امور زن به اصطلاح ایجاد میکند اون بتواند ایجاد کنه؟ این همون را در رحم زن تکرین میکرد
نمیدونی شاید بشه اگر بشه قانون علیت نقض نشده، ناموس طبیعت نقض شده.
ناموس طبیعت که میگه نقض شده یعنی اون قانون عادی که جریان دارد، اون قانون عادی بر خلاف قانون عادی،
اما بر خلاف قانون حقیقی خودش نیست.
پس ببینید در این دو مسئله که الان عنوان کردیم، یکی مسئله این بود که آیا که معجزه چی؟
آیا نبودن یک علت است؟ آیا جانشین شدن یک علت به جای علت حقیقی؟ این دو تا نه.
ولی خلاف قانون طبیعت، یعنی قانون جاری طبیعت، قانون عادی طبیعت،
بر خلاف قانون عادی طبیعت چیزی باشه؟ بله. تعریف معجزه این است. و در مسئله دوم آیا معجزه ممکن است؟ اگر به این شکل تعریف بکنید ممکن نیست، ولی به این شکل تعریف بکنید ممکن است. اون چه که در عالم به صورت معجزه واقع شده اینه. اون وقت حالا برگردیم به حرف هگل،
اگر یه پیغمبری تو دنیا، یعنی یه مدعی پیغمبری در دنیا پیدا بشه، بیاد بگه آقا من میخوام معجزه بکنم، میگن چی نمیخوای معجزه بکنی؟ من میخوام اینجور معجزه بکنم که یک مثلثی رو در عالم ترسیم بکنم که زوایاش 190 درجه بشه.
اون محاله. هیچ پیغمبری هم در دنیا نیامده یه همچه ادعایی بکنه،
و اگر ادعا بکنن
دلیل برای نکنی پیغمبری، چون خلاف حکم عقل هست، خلاف ضرورت عقل هست. یعنی ادعای اینه که امر محال کرده هست.
یا یه تیر مدعی پیغمبری بیا دیگه آقا من یه کاری میکنم که اشیا بدون علت وجود پیدا کنم،
این نامربوط میدید، ادعای امر محال میکنه.
همین دلیل بر یک تو پیغمبر نیست. اما اگر یک کسی بیاد ادعا بکند دیگه من بر خلاف ناموس جاری طبیعت کاری انجام میدم، همونی که به قول هگل میگم ما هیچ دلیلی بر اعتبارش نداریم جز این که تا حالا اینجور دیدیم.
به تعبیر دیگر
قوانین عقلی
مطلق است نه مشروط، یعنی اگر دیگه نداره، ولی قوانین طبیعی طالقا مشروطه اگر کش وجود داره.
قوانین عقلی مثالی که عرض کردم، آیا این میشه گفت آقا مثلث زوایاش برابر است با تبع 80 درجه مگر اینکه یه مانعی پیدا میشه؟
میگیم مگر اینکه مانع پیدا بشه چه شما رو
حتی امکان نداره مانع پیدا بشه، حتی این وجود مانع براش ممکنه غیر ممکنه، مگر اینکه مانع پیدا بشه محاله. اما کسی اگر بگه آقا قانون جاذبه نیوتن حکم میکنه که اجسام بزرگتر اجسام کوچکتر رو به سوی خودشون بکشن مگر اینکه مانعی پیدا بشه، بلرق درست قانون جاذبه جسم کوچکتر رو میکشه ولی شما دستتون دیگه اون قرار بدی خب مانع براش قرار بدید. میدونی فرق این دو تا چیز؟ یک کسی آمد از یه حکیم میپرسید گفت آقا مگر شما نمیگید جسم سنگین، جسم های ثقیل اینها محال است که بدون یک قوه قاطری حرکت کنه به طرف بالا؟ گفت چرا؟ گفت اروپایی ها اون شما محال میدونی درست کردن، ساده ها پیما درست شده بود، جسمی را درست کردن که بدون قوه قاطر میرارد بالا. و حکیم گفت محال چنین چیزی، و حکیم راست میگفت. برای اینکه هواپیما جسم ثقیل جبران میفته روی زمین، یعنی یه خروار بار سنگین وقتی که برارد بالا فلز و آهن و امثال اینها به ضروره میفته پایین، ولی به شرط اینکه یه نیروی دیگری نباشه که این نیرو مقاومت بکنه بکشه بالا. او خیال میکرد هواپیما که میره بالا خود به خود میره بالا، نه قوه بخاری هست، هیچ چیزی وجود نداره. فرنگی ها یه چی کاری کردن که یه جسم سنگین خود به خود میره بالا بدون اینکه این قوه ای در کار باشه؟ نه، این محال هست. پس ببینید، پس اول پس معلوم شد معجزه یعنی چه، و معلوم شد که چرا معجزه یک امر محال نیست. محال یعنی ضد عقل. معجزه همین است که اگر یه عده اول کلمه خلق عادت رو گفتن اشاعره گفتن، ولی بعدها این اصطلاح کم کم معنی خوب خوب رو پیدا کردن. خلق عادت معجزه یعنی برخلاف جریان عادی طبیعت هست. خیلی فرق میان اینکه چی وادی طبیعت باشه یا در خلاف یک امر در خلاف ضرورت عقل باشه. بریم سراغ مسئله ایست. آیا معجزه وقوع دارد یا وقوع ندارد؟ بریم آقا اصطلاحی که فرق است میان معجزه و میان اون چه که اون را کرامت میگن. کرامت یعنی یک کار خلاف جریان عادی طبیعت از یک انسان صادر بشه بدون اون که اون انسان این رو بخواد گریبی برای چیزی بگیره. ولی معجزه اون وقتی است که این رو میخواد گریب برای چیزی بگیره. حالا ما به کرامت چه کار داریم؟ حتی ما میگیم یه کارهایی که کرامت هم نیست، اصلا کاری بر خلاف قانون طبیعت در عالم وقوع داره یا نه. حالا تا بعد برسیم به معجزه. اتفاقا اون دو چیزات تو دنیا همیشه وقوع داشته، الانش هم وقوع داشته. یه امر فوق العاده، امر خیلی مهم بود، یعنی کار برخلاف قانون طبیعت، برخلاف قانون عادی طبیعت. بو علی میگه اگر شنیدی تو از یک مرد مرتاز یا اگر شنیدی از یک مرد اصطلاح عارف که گفتم به این که مثلا یک ماه چیزی نخورد و نمرد، میگه تعجب نکن، اینها برخلاف قانون عادی طبیعت هست، ولی برخلاف
قانون کلی هستی نیست، میتونه چنین چیزایی باشه.
چرا؟ برای اینکه انسان مثلا در شبانه روز احتیاج دارد چه مقدار غذا بخورد و اگر نخورد مثل ما، ما اگر 48 سال غذا نخوریم یا تا فرض چه شبانه روز غذا نخوریم حتی میدونیم. یعنی یک جریانی پیدا کرده بدن ما از نظر به اصطلاح نیاز به از نظر تحلیل بردن غذاها و از نظر نیاز به بدن که اگر فشار شبانه روز دیگه غذا نخوریم حتما میمیریم. بله. آیا
چرا؟
برای اینکه انسان مثلا در شبانه روز احتیاج دارد چه مقدار غذا بخورد و اگر نخورد مثل ما، ما اگر 48 سال غذا نخوریم یا تا فرض چه شبانه روز غذا نخوریم حتما میمیریم.
یعنی یک جریانی پیدا کرده بدن ما از نظر به اصطلاح نیاز به از نظر تحلیل بردن غذاها و از نظر نیاز به بدن که اگر فشار شبانه روز دیگه غذا نخوریم حتما میمیریم.
آیا میشود یک انسانی بدن خودش را
در اثر تقویت اراده این بدن را مسخر اراده خودش بکنه؟
در آن حد مسخر اراده خودش بکنم که حتی قلبش که میزنم با اراده او بزنم؟
این هم ممکن نیست. معلوم ممکن نیست.
ما که نفس می کشیم اگر یه دقیقه نفس بکشیم می میریم. ولی آیا یه انسان می تواند اون چنان روحش رو تقویت کند و روحش رو حاکم بر بدن بکند که نه یه دقیقه یک ساعت نفس بکش و زندان باش؟
بله می شه. یه شبانه روز چطور بادم می شه؟ یک ماه چطور بادم می شه؟ شش ماه چطور بادم می شه؟ مگه الان مرتضی همینی کارا نگه نمی کنه؟ و می کنن.
این یک کاریست در خلاف قانون عادی طبیعت.
اما نه اینکه یک کاریست در خلاف قانون هستی، او خودش یک قانون سر هستی.
مثل تا افرادی که اصلا روحشون تابع بدنشون هست،
روح قدرتی نداره، قوتی نداره.
ولی اگر انسان تمرین بکنه، این لازم هم نیست که تمرینات هم حتما شرعی بخواد باشه، غیر شرعی هم حتی بخواد باشه. این وضع معتاده های هند از این نظر واقعا وضع عجیبی. بعد انسان به مرحله این میرسد، اولین مرحله ای که انسان بهش میرسد تسلط بر بدن خودش. اون چنون در بدن خودش تسلط پیدا می کند که دستگاه هاضمه تدریجا اون چنون که مسئول می خواهد و اراده می کند عمل می کند. نه اون دیگه که خودش که حالا همینجا مثلا در هر شبانه روزی چقدر مثلا غذا رو مصرف کنه. اینجوری یه هفت نفس هایی که الان هندی های مرتاز می کنم این دیگه به تجربه رسیده، فوق زیاد هم به تجربه رسیده. حتی اون سالی که سران شوروی رفتم به هندوستان از جمله چیزهایی که اونجا رفتم مشاهده کردن اینا بود که این دونم کروشوف بود کی بود وقتی که آمد اون زمان نوشتم گفت این باید در دانشکده ها مورد مطالعه قرار بگیرد. این هم خودش یه علمی. خب مردک رو می آوردن در یک جای تابوت مانندی، اون چنان هم هوا رو از اینجا می کشیدن که یک ذره هوا رو داشته باشه. بعد از این محکم و محکم این را می کنیدن، بعد هم در یک قدر این را دفن می کردن. دو ما بعد می رفتن سراغش از قبل در می آوردن. هر وقتی که خودش گفته بود که اراده کرده بود اون وقت نفس بکشه تا برسه، می آوردن در اونجا را می کردن و تازه نفس بکشه. این اشتباه که انسان این جریانهای عادی طبیعت را اینها را یک قانونهای غیر قابل نقضی در هستی بداند تا بگم صحبت از یک معجزه بیست. آی آقا مگه معجزه هم شدنی؟ نخیر نخیر نشدنی. شعر بهایی را میدونید از اون آدم هایی که تو تمام دنیاها تو تمام عالم ها به اصطلاح رفته تهی کرده، از جمله عالم های ریاضت تهی کرده. این برای این میگن بیدید که یه ماه رمضان گذشت و در تمام این ماه رمضان از کنم که هیچ غذای حسابی نخورده که اون مقداری که فقط افطار میکرد. گفتن که یه وقتی بعد از مرگ شیخ باهایی به یه نفری صحبت بود، یه عالمی میگه قصه دروغ است. من باور نمیکنم اینقدر زیاد دروغه. یه دفعه شیخ باهایی را خواب دید، دیدم که اوقاتش تعب کرده، عصبانی به شیوا میکنه. گفت چه خبر است؟ از من ناراحت. ها بهش گفت این از اون پروتکل از شما پرسیدن، آیا راست این حرف که شما یه مال گذشت به هیچ چه نخوردی؟ گفت بله. گفت آخه نمیشه آدم میمیره. گفت نه آدم نمیمیره، حیوان میمیره. گفت آدم نمیمیره، حیوان میمیره. گفت هستم تصمیم این آقا این هم این مسئله. پس ما در مسئله وقوع امر خارق عادت، وقوع یک امری بر خلاف جریانهای طبیعی و جریانهای عادی طبیعی نباید تردید بکنیم که آقا این نمیشه، یه امر معادی هست. از این هم باید بگذاریم. اومد میرسیم ما به بحث چهارم که اتفاقا بحث مهمتر شاید از یک نظر همین بحث است. تو آقا معجزه، دلالت معجزه بر صدق ادعای پیغمبران چگونه دلالتی؟ تو قرآن از معجزات به عنوان آیات و بینات یاد کرده. آیات یعنی نشانه ها، بینات یعنی دلیل ها. این مطلع قرآن مطلع است که حالا قبول کردیم، معجزه را قبول کردیم، تعریفش را دانستیم، ممکن هم او را دانستیم، واقع شده هم او را دانستیم. چه دلالتی دارد معجزه بر طبق دعوت یک پیغمبر؟ بعضی ها آمدن ادعا کردن که دلالتی در واقع نداره، معجزه برای عوام الناس و لحاظه مربوط به انبیاء گذشته، مربوط به دوره های خیلی پیشین است که دوره علم و دوره فلسفه و دوره دانش و فهم نبوده. مردم نمی توانستن حقایق گفته های پیغمبران را، فواید و گفته های اونها را درک بکنن. ناچار پیغمبران معجزه می آوردن. مردم عوام اینجوره که در مقابل کارهای عجیب و غریب، در مقابل عجایب و غرایب زود تسلیم می شه. پس یعنی یک امر اقناعی برای عوام الناس. ولی نه، قرآن خلاف این نظر میده. قرآن مطالبه معجزه کردن مردم را از پیغمبران یک مطالبه منطقی میداند و دلالت کردن معجزه را هم در صدق نبوت پیغمبران یک دلالت دقیق منطقی میداند. ببینید آقا این حرف درست نیست که گاهی وقتا میگن آقا عالم که احتیاجی به معجزه نداره. چرا؟ برای این که عالم خودش به فلسفه دستورهای پیغمبر پی میبره. یعنی یک نفر عالم وقتی که مراجعه میکند به تعلیمات پیغمبر اسلام، مثلا مراجعه میکند به تعلیمات قرآن، وقتی میده این تعلیمات خودش همه منطقی همه دروس دیگه نیازی به معجزه نداره. وقتی که میده دستورهای قرآن همه منطقی همه دروسه، برای قبول کردن این دستورها احتیاجی به معجزه نداره. نه این حد مقالبه هر دیده بود دلالت میده. قبول کردن تا قبول کردن فرق میده. یه وقت انسان پیغمبر را و گفتهای پیغمبر را قبول میکنه به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک نابغه، یه وقت میخواد گفتهای پیغمبر را قبول میکنه به عنوان یک پیغمبر، یعنی این از خودش نیست، از ناحیه خدا.
ولو این که همین تغییرات معجزه باشه، یعنی نیست دیگه از این یک تغییر
این تعلیمات عالی
از خودش نمیتونه باشه، خیلی خوش میشه خود تعلیمات این که معجزه و این در راست دنیا به معجزه هست.
این
که یک چیزی
را در
طبق اون نظریه میره دنبال کاری خراب بدن، یعنی قرارداد اینجا شده، اگه قرارداد هم خلافش رو خلافش بود. مثل چی؟ مثل الفاظ
من بر سر قرارداد اسم این
موجود خوردنی،
آب بر سر قرارداد اسم این موجود آشامیدنی. حالا اگر عکس کرده بودن، خب عکس کرده بودن، اگر آب را برای به جای نان گذاشته بودن، نان را به جای آب گذاشته بودن،
او گذاشته بودن دیگه. این بین لفظ آب و اون مایه رابطه ذاتی نیست، بین لفظ نان و اون موجود خوردنی هم یک رابطه ذاتی نیست، یک رابطه قرار دادی راست کنم. همه الفاظ برای ماهیشون رابطه شون قرار دادی. مثال دیگر علائم راهنمایی، اینا همه علائم قرار دادی.
این که مثلا اگر یک سرش سفید در زمین سبز اگر نشون دادن علامت این است عبور آزاد، این علامت قرار دادی. اگر تابلو مثلا اگر قرمز بود و سطح سفید بود علامتی چی؟ اگر خط سیاه اینجوری کشیدن، تمام این علائم قرار دادی.
دلالت داره، ولی دلالت قرار دادی میشد که اینا را عکسش بدون دیگر بکنم، شما این که عوض هم میکنم علائم رو گاهی وقتا عوض بکنم شد رو دیگر قرار میکنم. دلالت معجزه بر صدق نبوت پیغمبر قرار دادی، یعنی اینجور نیست که مثلا خدا آمده یک قراردادی با مردم بسته قبلا و به اطلاع مردم رسونده. ایوه انا من یک علامت قرار دادم، هر وقت اون علامت رو شما دیدید، هر وقت اون علامت رو شما دیدید بدانید که اینو من فرستادم. من خدایی هم که با مردم که خدای گفته باشه و تیلی خود پیغمبران گفته، ما تازه خود پیغمبران میخوایم ثابت بکنیم.
علائم اینجور علائم قرار دادی،
مسلم معجزه یک علامت قرار دادی. بریم سراغ دیگه، یک نوع دلالت رو میگم دلالت طبعی، یعنی تجربی، دلالت تجربی. مثال میزنم میگم مثل دلالت سرفه، سرفه به شکل اوه اوه بر درد سینه، علائمی که یک طبیب از یک بیماری کشف میکنه. نبض که تون میزنه علامت تب است، نبض که مثلا چجور صدا بکند از نظر طبیب علامت فلان بیماری، اگر چجور دیگه اگر صدا بکنه علامت سلامت است. اینا علائم طبیعی، یعنی علائم طبیعی و دلالت طبیعی طبیعی.
نوع دیگر دلالت،
دلالت های عقلی، یعنی استدلالی، دلالت های استدلالی، مثل دلالت پیدایش یک چیز بر این که یک علتی دارد، چون عقل میگوید حدوث یک امر بدون علت محال است، اگر یک امر حادثی موجودی یک علتی اینجا در کار است، هیچ احتیاجی به تجربه هم ندارد.
دلالت معجزه از چه نوع است؟
آیا قرار دادیست؟ نه. آیا تجربی؟ بازم نه، چون جز مسائل تجربی بشر نیست.
آیا عقلی؟
اینجا باید یه توضیحی بدیم. بله عقلی، اما ما دو جور دلالت عقلی داریم. یک جور دلالت عقلی عملی به اصطلاح، مثل چی؟ مثل مواردی که انسان از یک عملی بر رضایت یک نفر استدلال میکنه. مثلا هر جمعه آقایی در این مجلس نشسته است، من در حضور این آقا یه مطلبی را میگم و استناد میکنم به این، مثلا میگم که ایشان خودشون اطلاع دارم که من چنین کاری مثلا چنین وضعیه واقع شد، خصوصا اگه به ضررشم باشه، میگم ایشان خودشون اقرار دارن که من ایشون چقدر طلبکار هستم، اون سکوت میکنم. نمیگم سکوت دلیل بر رضا، میگه آقا خب سکوت کرد که اگر این دور نبود بود نه، اگر اینجور نبود میگم میگفت نه. مثل در مورد تقریر پیغمبر میگم که قول پیغمبر حجته، یعنی سخنش حجته، اگر پیغمبر یه سخنی بگوید یا اینجور نماز بخوامی حجته، عمل پیغمبر حجت است. ما اگر دیدیم پیغمبر خود وقتی که نماز میخوند وقت وضو میگرفت اینجور وضو میگرفت، نماز میخوند اینجور نماز میخوند، حجت است. دوم تقریر پیغمبر مرجعه، تقریر دلالت عقلی، یعنی چه تقریر؟ یعنی اگر در حضور پیغمبر یک کسی نماز خوند و پیغمبر نماز او رو دید به ایراد نگرفت، دلیل بر اینه که نماز این درست، اگر این نماز را اگر ما دیدیم در حضور پیغمبر یک کسی وضو گرفت اینجور وضو گرفت، نماز خون اینجور خون و در حضور پیغمبر بود و پیغمبر نگفت ایراد بهش نگرفت، علامت اینه که این درست هست. یه میگن دلالت عقلی، یعنی استدلال میکنیم عقلان، یعنی اگر این درست نبود پیغمبر اعتراض میکرد، چون پیغمبر اعتراض نکرده است پس درست هست. بعد اگر بگیم آقا چرا پیغمبر اعتراض میکرد، یه استدلال دیگه میگه اگه پیغمبر اعتراض نکند اغراء به جهل کرده مردم را، یعنی مردم را وادار به جهالت کرده، در جهالت باقی گذاشته و اغراء به جهل زشت برای پیغمبر. حدث استدلال میگیم اگر این کار غلط بود پیغمبر ایراد میگرفت، چون ایراد نگرفت پس کار درست هست. بعد کسی از ما سوال میکنه چرا اگر این کار درست نبود پیغمبر ایراد میگرفت؟ نه خیر، کار درست نبود پیغمبر ایراد نگرفت. میگه زشت است که کار درست نباشه و پیغمبرم ببینه این کار ما درست انجام میده و نردانی سکوت بکند، این ارائه به جهل و دشت. یه ادهی میگم دلالت معجزه بر صدق نبوت از این قبیله، یعنی چی؟ یعنی یه کسی میاد میگه ای الناس من از جانب خدا هستم، خدا که میدونی این میگه، خدا که غافل نیست، در حضور خدا، چون خدا همه جا حضور، ایها الناس من از جانب خدا هستم، علامتش میگه یک کار خارق العاده انجام میده، یا میگه خدا به دست من یک کار خارق العاده انجام میده، بعدم اون کار خارق العاده میگه صورت گرفت. میگه این دلیل اینه که راست میگه. چرا؟ اگر این دروغ میگه خدا نباید به دست این کار خارق العاده رو انجام بده، چون وقتی که چنین ادعا کرد بعدم خدا این کار خارق العاده رو به دست رو انجام داد، این عملا تأیید بود. او اگه دروغ باشه خدا عملا دروغ رو تأیید کرده و مردم رو اقراء به جهل کرده. پس دلالت معجزه به این شکل، ولی یه عده نظر بالاتری داره، میگن آقا اینها حقیقت معجزه رو درک نکردن، این متکلمین معمولا اینجوری که عرض کردیم میگن، اونایی که نظر بالاتر دارن میگن آقا اینها حقیقت معجزه رو درست درک نکردن. اینا خیال کردن که معجزه معنیش اینه که خدا مستقیما یک کاری را به دست یک پیغمبر جاری میکنه بدون اون که اون پیغمبر دخالتی داشته باشه. اون پیغمبر یک پرده ظاهره مثل خیمه شاهبازی، خدا داره به دست او انجام میده. اگر شما میبینید که عیسی میاد مرد زنده میکند، عیسی نیست که مرد زنده میکند. عیسی میاد اینجا میشینه به بالی میو مرده بدون اینکه هیچ دخالتی در کار داشته باشه، خدا مرده رو زنده میکند.
اگر شما میبینید که عیسی کور مادر زاد را شفا میدهد،
عیسی و اراده عیسی و خواست عیسی هیچ دخالتی ندارد. وقتی عیسی میاد خدا مستقیم دخالت میکنه. دخالت عیسی در اون کار مثل دخالت من شما، یعنی همینجور ما دخالت نداریم و هم دخالت نداریم. این غلط. معجزه نمایانگر کمال روحی و معنوی ولی خدا وقتی که این معجزه میکنه، در حالی که داره معجزه میکنه، نیروی بشری متصل به نیروی الهی،
خدا اراده او را و خدا به او اراده ای داده و به او قوه ای داده و به او قدرت ای داده از مافوق قدرت بشری.
وقتی که معجزه می کنه این پیغمبر داره معجزه می کنه، یعنی با قدرت و اراده ای که خدا به او داده، یعنی با یک قدرت مافوق بشری و با یک توانایی مافوق بشری کار داره انجام میده. نشنیدید که علی علیه السلام اون وقتی که رفت و در قلعه خیبر رو کند، یک در فوق العاده بزرگ آهنینی که نصب کرده بودن که 40 نفر یا 50 نفر 60 نفر به زحمت می توانستن این در رو جا به جا بکنن، علی وقتی که رفت با دست خودش با یه دست گرفت در رو چند از جا پرتاب کرد اون طرف.
در تنوز والله ما قلعت و باد خیبر به قوت این جسدانیه بل به قوت این الهیه.
گفت به خدا قسم من در خیبر را با یک قوه جسمانی نکندم. یعنی این بازوی انسانی علی قوه بشری علی توانایی که میکنه، اینجا یک قوه الهی همراه من بود،
یک قوه الهی من تأیید میکرد با اون قوه به نیروی الهی کندم که اگر سقل را برابر اینم بود میکنم تو را مجا میکنم.
ولی این دیگه قوه بشری نیست، انرژی بشری نیست. انرژی بشری علی مخواد باشه، پیغمبر مخواد باشه، اون دیگه غالب نیست. اون یک قوه و نیروی مافوق بشری. پس مطلب این است
من کندم، نه اینکه من نکندم، من دستم کردم اونجا، بعد خدا آمد و در کم فتاب جد اون طرف دست من، نه خدا قوه رو به من داد، با یک قوه خدا دادی این در رو کندم.
موجودم همیشه
اگر مرد زنده می کند
نه با قوه بشری،
اون زنده می کنم، همین بشر دارم رو به زنده می کنم،
اما با قوه خدا دارم.
بشر ماه رو دونیم می کنم
با قوه خدا دارم. بشر کور مادر زاد رو شفا می دهد با قوه خدا دارم. دلالتش دیگه خیلی روشن و واضحه. وقتی کار از حوزه قدرت بشر خارج بود،
اونقدر خارج بود که فاصلش با نیروی بشری از زمین تا آسمان است،
معلوم خارج شد. چون کار بشر یعنی قوه بشری به تعبیر علی قوه جسدانی،
قوه بشری محدوده ایسی محدوده خاصی
از این بیشتر تجاوز نمی کنی.
مثلا
میگیم سراغ حافظه، ذهن و حافظه، ممکنه یه افراد حافظش مثل حافظه عادی باشه مثل ما، ممکنه یه کسی حافظش قوی باشه، خیلی هم قوی باشه، ده برابر ما، صد برابر ما، ممکنه یا نه؟ بله ممکنه، بشری هم
ممکنه یه آدمی باشه مثلا ما اگر دو تا شعر پشت سر هم دیگر باشه بخوان بخونن حفظ نمی کنیم مگر اینکه سه چهار بار پشت سر هم بخونن،
ولی آدم ها هستن که تا 30 بیت 40 بیت پشت سر هم دیگر بخوانن، در یک مجلس بخوانن همونجا درس میکنن. این بهلول معروف که همونجا زنده است، افرادی که در مجلس بودن، من از مرحوم آیت الله جامان محمد محقق یزدی استاد ما بود رحمت الله علیه از این شنیدم، گفت مرحوم آیت الله یزدی لبخندگی شما آقایون یزدی ها آمده بود، گفت مرحوم عاشق عبدالکریم بود، طلبه ها رفته بودن دیگر چیزی رو آمد مدیسه فیزیه برای بازی به طلبه ها،
یه مردی آمد یه قصیده در مدن آشش و در مدن مرمو آمد سدنی گفت تی 40 بیت بود، شک ساخته بودید آمد اینجا رو بود برو رو می شسته بود، وقت خون کن میخواید تمام این از اول تا آخرش تردیم کرد دست دفتی شد همه ترکیب کرد.
گوی آدم همچین بد نبال بد دهن گفتن خیلی خوب، گفت سب کرد دارم یه ادراب بکنم در یه آدم پاشو برد مثل این که رفت مخواد به مطلعه ببین دینش امور بده،
گفت آمد سلمالیس این گفت سی به یه چیل که من الان یادم نیست، گفت تمام را از اول تا با آخرش خوب،
ولی این نقطه حافظه نیست، این از این از مغز بشر این بدون نیست،
یه حافظه گر برابر حافظه بهمی باشه 300 شعر رو در یه جا بخونه.
یکی از آقایانی که الان هست از این سکنه میخوام ببرم همین آقای راشد، این حافظه خیلی قوی بود، خودش میگم رو ایام طلبگی یه وقتی یه آقایی شعر میخون شعر میگو شعر های اصطلاحات جدید رو میگو توی شعر ها این به شعر عاشقانه میگو من چنین دیارم رو بمباردبان کردم که این کردم که این کردم گوی دفعه این شعرها که حفظ درد هفت جان یا درد شعر او زیاد نبود، گفت یا همه رو بری من خون گفت هم خون نه حفظ کردم قضیه گذشت.
بعد از دیسود یک ماهی در یه مجلس نشسته بودیم مجلس ادبی، بعد این گفت که من یه شعر ساده این گفتم، گفتم بگو شروع کرد همین شعرها را بخونده تا خواست بخونه،
خب من گفتم آقا این شعرها تو نگفتی،
حالا یادش رفته بود که این شعرها برای من خونده،
گفتم نه، گفت نه مال من تو تا شعر مال که من حفظم شعرها را
گفت بخو، که من اول تا آخر شعرها را خونده بیچاره دهنش مال. بعد من به اهل مجلس گفتم آقا این یادش نیست بیچاره یه دفعه این شعرها برای من خونده من حفظ کردم در همون عبوری که خود من حفظ کردم، بعد مردم باور نمی کردم می گفتم که بخوای آبرویی رو حفظ کنی چون آبرویش رفته داری می گید تا من امتحان کردم اونجا شعر جدید باشد به همون اندازه 7 تا 8 تا یه بار خونده تحویل داره فهمی در اونه حافظه اونه اینقدر ازش کار می رد و قبول کردن یه قضیه از این خواهد بود.
ولی یه چیز هست که از حدود ذهن و فکر بشر دیگه از این معدوده بیرونه، مثل این که آدم از آینده بیاد خبر بده، این دیگه از ظرفیت بشری بیرونه.
آیا واقعا میتونه بشر به این حد برسه که از آینده خبر بده؟ بعد میتونه خبر بده
میتونه بده برای این که انسان اگر اتصال پیدا کنه به یه مراکزی در عالم، اون مراکز مراکزیست که اگر کسی به اونجا اتصال پیدا کنه تمام سطحه عالم احیانا برای او روشن می شود. پس بنابراین به این مسئله چهارم هم اجمالا رسیدیم که دلالت معجزه بر طبق نبوت نبی دلالت عقلی، اما نه دلالت عقلی به شکل کلامی ها مثل تقریر پیغمبر، دلالت عقلی منطقی صد درصد منطقی. ولی اون مسئله دیگر نظر قرآن در باره ما بود.
دیگه
ارائه خودم
رو در
همینجا
خاتمه میگرم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم سلامیم الاخوان الامر و الاجل و الاخران یا الله.
منکوب و ضعیف نفرمان.